پزشکیان رسماً و قانوناً به مدت 4 سال رئیس جمهور ایران اسلامی خواهند بود.
گر سید عدن شوی ز خود رسته شوی، ور در صفت خیش روی بسته شوی، میدان که وجود تو حجاب راه توست، با خود منشین که هر زمان خسته شوی. یاد معمار فقید انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی، اللهم صل على محمد و آل محمد و شهیدان سرفراز ایران عزیز، به ویژه سرباز وطن سپهبد قاسم سلیمانی را گرامی می‌دارم و به روان پاک رؤسای دولت شهیدان رجایی با هنر و شهید خدمت آیت الله رئیسی و همه خدمتگزاران شهید نظام درود می‌فرستم. سپاسگزار لطف و تدبیر رهبر معظم انقلاب هستم که عرصه را بر مشارکت مؤثر ملت و رقابت معنادار تفکرات و سیاست‌های متفاوت در 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری گشودند. همچنان خاک پای ملت شریف و بزرگوار ایران هستم که آگاهانه در این میدان پا نهادم و با رأی خود به تغییر بار سنگینی را در شرایطی خطیر بر دوش این حقیر نهادم. آنان که به من یا به نامزدهای رقیب رأی دادند و یا حتی از سر دغدغه مندی و نقد و اعتراض وارد عرصه انتخاب نشدند، انتظار تحول را پیش روی نظام من و دولت آینده نهادند که زمان پاسخگویی به آن از امروز عملا آغاز می شود. اکنون مقام معظم رهبری با تنفیذ رأی ملت و امضای حکم ریاست جمهوری این بنده کوچک خدا را رسماً مکلف و انجام مسئولیتی بزرگ در قبال همه ملت ایران فرمودند. منتخب ملت به موجب اصل 113 قانون اساسی از امروز رئیس جمهور می شود. مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد. آنچه که مسئولیت قانون اساسی بر عهده ما گذاشته در حقیقت بر اساس مسیر روشنی که مقام معظم رهبری توشیح فرمودن، چشمنداز نظام جمهوری اسلامی و سیاست‌های کلی ابلاغی و قانون برنامه است که باید ما به طرف اون حرکت کنیم. آنچه که چشمنداز نظام جمهوری اسلامی است، ایرانی رو تصویر می کند که در آن توسعه یافت، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی، فناوری در سطح منطقه و با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل. ما چشماندازمون کشوری است توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، آزادی‌های مشروع، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، امن، مستقل و مقتدر، با سامانه دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت، برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، بدور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب، فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفای ایران و مفتخر به ایرانی بودن، دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل، الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیش و پویای فکری و اجتماعی تأثیر گذار بر همگرایی اسلامی به منطقها و منطقهایی بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه های امام خمینی رحمه الله و نهایتاً دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت. آنچه که چشمانداز نظام رو بر ما مسئولین مشخص میکند، یک دولت و حکومتی قدرتمند رو تصویر میکند که بار سنگین رفتن رو بر دوش ما بر اساس قانون و چارچوب های قانونی می نهد و ما مسئولیم به این طرف حرکت بکنیم. حقوق اصول اول، دوم و سوم قانون اساسی بر اساس همین چارچوب هایی است که مقام معظم رهبری اعلام فرمودند. ما تنها با همگرایی و قانونگرایی در منظومه حکومت می توانیم از بحرانها و تنگناهای پیش روی کشور گذشت کنیم. به امیدها و انتظارات به حق مردم میتونیم پاسخ بدیم. یک جامعه‌ای که همگراست و قانون مدار است میتواند شاهد قدرتمند در شدن حاکمیت و قدرتیابی بیشتر جامعه رو آماده کنه و نقش مشترک و تعاملی این دو را برای پیشرفت و توسعه کشور رقم بزنه. من و دولت آینده رسالت و مسئولیتمان برای رسیدن به این چشمانداز، تعهد به اون چشمندازی است که مقام معظم رهبری تعریف فرمودند، سیاست‌های کلی است که ابلاغ نمودند و قانون برنامه است که در مناظرات هم تأکید می‌کردیم. اگر ما این چشمانداز را بپذیریم که عمل بکنیم و هم قسم بشیم چارچوب‌های سیاست‌های کلی رهبری رو در اجرا عملیاتی کنیم، کشور ما بدان جایی خواهد رسید که برترینیم و بهترینیم و بالاترین. این قدرتی است که هست و ما میتوانیم به اینجا برسیم و این جز با همگرایی و وحدت و انسجام ملی امکان پذیر نیست. و در حقیقت در قرآن خداوند تبارک تعالی می فرمایند کیف تکفرون و انتم تطلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم. پشت سر اون می فرماید که یا ایها الذین آمنوا واعتصموا بحبل الله، یا ایها الذین آمنوا کونوا، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا كنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. این وحدت و انسجام و چنگ زدن به ریسمان خداست که ما را میتونه به اون جایی که لیاقت و شایستگیش رو داریم برساند. آن چیزی که ما را از رفتن باز میداره و باید مواظب باشیم هوای نفسه. امرها ان یکسر نفسه عند الشهوات و یزعها عند الجماعات ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم الله. اگر ما تمام اختلافاتی که الان وجود داره به خاطر هوای نفس، راه روشن، سیاست مشخصه و اگر ما در چارچوب این سیاست و اون چشمانداز حرکت کنیم، باید در جایی می بودیم که الان شایسته و لایق اون هستیم. در نتیجه این وحدت و انسجام ماست که میتونه ما رو به اون جایگاه اصلی ما برسونه. مسئله دوم در حقیقت پشتوانه مردمی است، رضایت مردمه. انما یستدل علی الصالحین بما یجری الله لهم علی ألسن عباده. دلیل این که ما درست خدمتگزار خواهیم بود یا نخواهیم بود این است که مردم آیا از ما راضی خواهند بود یا نخواهند بود.
دو نوع رفتار رو ما باید در قبال مردم بر اساس این سیاست ها و چشمنداز ها و برنامه ها برای خودمون و مجریانمون و مسئولینمون در نظر بگیریم. یک، من به عنوان مسئول، حضرت علی علیه السلام در دستورش به مالک می‌فرماید فمل کواک و شحب نفس که اما لا یحل لک، شحب نفس انصاف من حافی ما احبت او کرهته، وشعر قلبک الرحمه للرعیه محبت لهم لطف بهم، با تمام وجود باید به این مردم محبت بورزیم، مهربانی کنیم، عشق بورزیم. ولا تکونن علیهم سب و انزاری ان تختنم اکلهم انهم صنفان اما اخ لک فی الدین اما نظیر لک فی الخلق یفرط منهم الزلل و تعرض لهم العلل یوتا علی ایدهم فی الامد والخطا فاتهم من عفوک و صفحک مثل الذي تحب وترضى ان يؤتيك الله من عفه وصفحه فانك فوقهم وبالي الامر عليك فوقك والله فوق من والاك ولا تنسبن نفسك لحرب الله. در مقابل مردم میگه نیست، فانه لا يدي لك بنقمته ولا غنى بك عن عفه ورحمته. خدمت به مردم سرلوحه زندگی ما باید باشه، سرلوحه زندگی همه مدیران، مسئولین و وزرایی که ما انتخاب میکنیم. با تمام وجود باید به این مردم عشق بورزیم. این رفتار شخصی و باور ماست. و در قسمت دوم نوع حکومت و نوع برخورد ما در قضاوت ها و عمل هاست که میفرماید حضرت علی در همون دستورش به مالک، مردم و خدا رو یک طرف میذاره، انصف الله و انصف الناس من نفسك و من خاصت اهلك و من لك فيه حون من رعیتك. ما خدا و مردم یه طرفن، مالک و دار و دسته و قوم خیشش طرف دیگه. میگه بین این دوتا انصاف کن. فانك لم تفعل تظلم و من ظلم عباد الله كان الله خصما دون عباده. ظلم اینه که ما یه عده رو برای خودمون، دوستای خودمون، قوم خیش خودمون، جناح خودمون رو داشته باشیم و مردم رو نداشته باشیم. آن چیزی که ما بارها در گفته هامون و نگاه هامون گفتیم، چه در سلامت، چه در شغل، چه در جایگاه، چه در تقسیم منابع، مراعات انصاف جز اصولی است که باید بهش پایبند باشیم و با مردم بر اساس انصاف برخورد بکنیم. این رو سلوحه زندگی خودمون و رفتار خودمون قرار خواهیم داد. به مردم قول میدیم و اینجا خدمت مقام معظم رهبری تعهد میکنیم که برای این مردم جز انصاف و جز عدالت راهی دیگر را نپوییم. قول میدیم و وعده میدیم با تمام وجودمون به این مردم خدمت کنیم و قول میدیم که راه شهیدانمان را، راه کسانی رو که برای این کشور زندگی خودشون رو کف دست گذاشتند و در راه این مملکت جان خودشون رو دادند، تا پای جان بیستیم و تلاش بکنیم و دست به دست هم بدیم که بتونیم این عزت و افتخار رو به کشور خودمون بازگردانیم. و این جز با اتحاد، جز با قانونگرایی، جز با وحدت امکان پذیر نیست. ما باید دست به دست هم بدیم تا بتوانیم پاسخگوی مشکلات و نیازها و دغدغه‌های مردم عزیز کشورمون باشیم. و این قول رو من اینجا در خدمت شما و در خدمت مقام معظم رهبری اعلام میکنم که پایبند این رسالت و این حرفا و این گفته ها خواهم بود که هست. و در آخر مجددا از محضر مقام معظم رهبری تشکر و قدردانی میکنم و همچنان خواهانم برای پیشبرد سیاست همگرایی و اجماع در حکمرانی این دولت را یاری به یاری خداوند دولت وفاق ملی که به وجود خواهد آمد کمک بکنند و در مسیر پاسخگویی به خواسته های به حق جامعه متکثر همچنان حمایت خودشون را از ما دریغ نفرمایند. موفقیت دولت در پاسخ مناسب به انتظارات مردم و ضرورت تحول و اصلاح امور کشور، توفیق نظام و نشانه دوراندیشی و اقتدار رهبری معظم انقلاب است. از نظام حکمرانی کشور، نخبگان، نهادهای مدنی، جریانهای سیاسی و از یکایک ملت شریف و بزرگوار ایران می‌خواهم که دست به دست هم دهیم تا فضای احیای نشاط و امید و اعتماد امروز امروز مردم برای آینده ایران پایدار و ماندگار بماند. خاک پای ملت هستم و میکوشم فرزند خلفی برای ملت باشم. از رهبری معظم انقلاب و ملت بزرگوار ایران که همچنان خالق فرصتهای نو برای سربلندی ایران هستند، میخواهم مرا یاری کنند که بتوانم بخشی از رنجهای مردم و نگرانیها برای ایران را کم کنم. من همچنان شریک دردهای مردم و پوینده راه پیشرفت و اعتلاء ایران خواهم بود. از شورای محترم نگهبان، از سرپرست محترم ریاست جمهوری برادرمون آقای دکتر مخبر و از وزیر محترم کشور که نقش عمده‌ای در برگزاری انتخابات به عهده داشتند تشکر میکنم. سپاسگزار شخصیت‌های ملی و جریان‌های سیاسی اصولگرا، اصلاح طلب، تحول‌خواه، زنان، جوانان و مردان عزیز در سراسر ایران و ایرانیان خارج کشور هستم که با حضور مؤثر خود بر میزان مشارکت ملت در انتخابات و ابراز جمهوریت نظام افزودند و مسئولیت جدیدی در برابر همه کارگزاران کشور نهادند. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی، ما رستگار. ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدن که سلطانا نصیرا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سخنان رئیس جمهور اسلامی ایران جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان رو شنیدید از محل مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری ایشان در حسینیه امام خمینی در تهران.
سلامتی عزیز دل جهان اسلام مقام معظم رهبری صلوات ختم
کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سيدنا و نبينا و ابي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و على آله الاطيبين الاطهرين المنتجبين سیما بقیت الله فی الارضین. روز تنفیذ و مراسم تنفیذ آخرین برگ از کتاب قطور و پرمضمونی است که ملت عزیز ایران و دست اندرکاران به وسیله این انتخابات پرانگیزه تدوین کردند و در قفسه افتخارات کشور ایران اون رو ماندگار کردند. خدا رو شاکر هستیم که انتخابات ریاست جمهوری 14 با وجود فضای اندوه عمومی ناشی از فقدان رئیس جمهور فقید شهیدمون مرحوم آقای رئیسی رضوان الله علیه، به بهترین وجهی به حمد الله انجام گرفت، با آرامش، با سلامت، با رقابت، با برخورد اخلاقی رقبا با رئیس جمهور منتخب و محترم بعد از انتخابات که بسیار تحسین برانگیز بود. این برخوردا، این آزمون مهمی برای کشور بود. به حمد الله این آزمون با موفقیت انجام گرفت. من نتیجه شیرین اون رو انشالله ملت عزیزمون خواهند چشید. لازم میدونم بنده نقش سرپرست محترم ریاست جمهوری جناب آقای مخبر رو و هیئت دولت رو در مدیریت امور کشور در این حدود دو ماه یادآوری کنم و از این آقایون تشکر کنم، نقش مهمی رو ایفا کردند و توانستند به فضل الهی کشور رو در وضعیت آرامش و با روحیه عمومی خوب مردم به انتخابات برسانند و انتخابات رو به بهترین وجهی به پایان ببرند. ما به حمد الله یک مردم سالاری آمیخته با رقابت و سلامت در کشورمون داریم. این مردم سالاری که امروز در کشور ما وجود داره، عزیزان من، ارزان و آسان به دست نیامده. این نتیجه قیام مردم در قبال یک وضع نابسامان و مصیبت باری است که در گذشته در این کشور وجود داشته. امام بزرگوار ما از روز اول پیروزی انقلاب با قاطعیت تمام یک امر بی سابقه در کشور رو تثبیت کردند و اون دخالت مردم، حضور مردم و تأثیر مردم در اداره کشور است. این کار بزرگ امام بزرگوار ما بود، یکی از مهمترین حوادث تاریخ زندگی کشور ماست. قبل از این که ملت ایران به رهبری امام بزرگوار به مردم سالاری دست پیدا بکنه، ما فقط تجربه مشروطیت رو داشتیم که این تجربه ناکامی بود. در مشروطیت مردم مجاهدت کردند، تلاش کردند، شهید دادند، مبارزات فراوانی انجام گرفت، لکن به دلیل اینکه یک رهبری قدرتمند و متنفذ و مردمی بر سر کار نبود، از همون اولین روزها تقریبا کشور دچار آشفتگی شد، بیگانه ها دخالت کردند، خودسرهای داخلی وارد میدان شدند. حدود 15 سال کشور در حال آشفتگی بود. بعد هم دیکتاتوری خشن رضاشاهی بر سر کار آمد. یعنی بین امضای حکم مشروطیت و روی کار آمدن یک دیکتاتور خشن بیرحم وابسته‌ای مثل رضاخان حدود 15 سال بیشتر فاصله نشد. همه زحمات ملت با روی کار آمدن رضای پهلوی برباد رفت. خصوصیت و شاخص مهم حکومت پهلوی اول که 4 سالش تقریبا به صورت نخست وزیر و فرمانده نیروهای مسلح و اینها بود، بقیهش هم به عنوان سلطنت بود، پادشاهی بود. خصوصیتش عبارت بود از یک طرف دیکتاتوری خشن و مظلوم کشی و فشار به ملت و از یک طرف ذلت و اطاعت و انفعال در مقابل عوامل خارجی. رضا شاه رو انگلیس ها سر کار رو بردن، هرچه اونا خواستن انجام گرفت در کشور، هم در باب سیاست، هم در باب فرهنگ، هم در باب نوع اداره کشور، همونی که اونها میخواستن اون اتفاق افتاد. منابع ملی به غارت رفت، قرارداد ظالمانه نفت که در حال در شروط انتها بود 30 سال اضافه شد، با مردم سختگیری و سرکوب انجام گرفت، با دین و دینداری و روحانیت که عامل مهمی در حرکت مردم بود صریحا علنا مبارزه شد. بعد هم در اواخر دوره وقتی که اونها احساس کردند که رضا شاه یک گرایشی به آلمان هیتلری پیدا کرده، با شروع جنگ جهانی دوم و حرکت‌های آلمان که نشون میاد داره پیش میره و اینها، یک گرایشی پیدا کرده بود. همین انگلیسایی که اون رو سر کار آورده بودن آمدن اون رو دستش گرفتن، گفتن که اخراج، اون رو تبعید کردن و پسر نالایق او رو به جای او نشوندن و همون سیاست ها ادامه پیدا کرد. محمد رضا هم همون راه پدر رو رفت، یعنی سختگیری بر مردم، اختناق شدید داخلی، کمک به بیگانگان در تصرف منابع ملی ایران، عمدتا نفت، و ذلت در مقابل سیاست‌های بیگانه. حالا شما این حرف‌ها رو یه وقتی ماها میگفتیم، بعدها که کتاب‌های خاطرات خود خانواده پهلوی و کسانشون و نزدیکانشون منتشر شد، دیدیم همین حرفایی که ما میدانستیم و میگفتیم اونا خودشون اقرار میکنن به این حرفا. تعیین نخست وزیر با هدایت بیگانگان، با اراده بیگانگان، تعیین نوع خرید تسلیحات، نوع فروش نفت، قیمت هر کدام و بقیه مسائل عمده اداره کشور به عهده با اراده تابع اراده بیگانگان، و فشار بر مردم هم بیدریق، این وضعیت سیاست اینها. کار محمد رضا اینا مهمه، این توجه به این نکات مهمه. کار به جایی رسید که محمد رضای پهلوی برای سرنگون کردن یک دولت ملی که استثناءً با رأی مردم بر سر کار آمده بود، برای اینکه این دولت رو سرنگون کنه، متوسل شد به آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها که کودتا کنن در ایران، و کودتا کردن و دولت سرنگون کردن. یعنی دیگه از این خیانت بالاتر و آشکارتر تصور نمیشه. این مردم سالاری که شما امروز در ایران مشاهده میکنید، برآمده از قیام ملت ایران در مقابل یه چنان وضعی است. ملت ایران هرگز دخالت در امور اداره کشور رو تجربه نکرده بود، آزمایش نکرده بود. انقلاب اسلامی این رو هدیه کرد به ملت ایران، به دست امام بزرگوار و برجسته بی‌نظیر ما. قدر این رو باید دانست، این مردم سالاری، این حضور مردم.